ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز دوشنبه و آغاز اولین روز سال 2018 میلادی به وقت ایران شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده یه مجله نیمه شب 11 دی ماه سال 96 رادیو فردا هستید. اگرچه بخش زیادی از مردم دنیا در حال برگزاری جشنهای سال جدید میلادی هستند، اما در ایران تحولات سیاسی و اعتراضی مردم در برخی شهرها همچنان ادامه داره. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی در همین باره خواهید شنید، اما قبل از این گزارش‌ها همراه میشیم با آزادی اسدی تا بیشتر بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم وحید. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمندان‌ها فراهم کنند، چون به گفته او این حق مردم است. حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیئت دولت در این زمینه سخن میگفت و تصریح کرد مردم علاوه بر مسائل اقتصادی نسبت به فساد و عدم شفافیت هم معترض هستند. استاندار تهران میگوید در اجتماعات اعتراضی روز یکشنبه در تهران شماری از معترضان بازداشت شدند. محمد حسین مقیمی بدون ذکر شمار بازداشت شدگان به خبرگزاری ایلنا گفته تجمعات یکشنبه شب به توصیف او آرام شده و اوضاع به حال عادی بازگشته است. در خبر دیگر، خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده با تصمیم سطوح عالی امنیتی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به طور موقت محدود شده است. معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری محدود شدن تلگرام و اینستاگرام را تایید کرده، اما گفته این یک تصمیم مقطعی برای کنترل ناآرامی‌های جاری است. و برخلاف محدودیت‌های اعمال شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های از ایران حاکی از ادامه تجمعات و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران است. نیکیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سال نو میلادی گفت حکومت ایران حالا در معرض آزمون شهروندان خود قرار گرفته است. خانم هیلی در بیانیه خود با اظهار اینکه ایرانیان که زمان زیادی است تحت سرکوب بودند جرأت ابراز نظر پیدا کردند، ابراز امیدواری کرد آزادی و حقوق بشر پیروز شوند. ابراز نظر نماینده آمریکا در سازمان ملل تکرار سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور است که روز یکشنبه گفته بود ایالات متحده به دقت موارد نقض حقوق بشر در ایران را مد نظر خواهد داشت. در خبر دیگر، با تشدید آلودگی هوا و انباشت آلاینده‌ها، مدارس ابتدایی شهر اصفهان و 9 شهر دیگر استان برای دومین روز پیاپی در روز دوشنبه تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وضعیت کیفی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به یکشنبه 10 دی ماه در وضعیت ناسالم برای عموم قرار داشت. در 2 هفته اخیر با تشدید آلودگی هوا به خصوص در استان‌های تهران و اصفهان، مدارس برای چند روز پیاپی تعطیل اعلام شدند. و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرد در سال 2017 دست کم 81 خبرنگار به خاطر انجام کار و حرفشان به قتل رسیدند. بنابر خبر آسوشیتد پرس، در این باره در گزارش قتل فدراسیون روزنامه‌نگاران آمده خشونت، آزار و تهدید کارکنان رسانه‌ها افزایش چشمگیری داشته و خبرنگاران در سال 2017 هدف قتل‌های هدفمند، بمب‌گذاری در خودرو و آتش‌بازی در نبردهای مسلحانه قرار گرفتند. بیشترین شمار خبرنگاران در سال 2017 در کشورهای مکزیک، افغانستان، عراق و سوریه بوده است. بنابر آمار اعلام شده در سال 2017 250 روزنامه‌نگار زندانی بودند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید انتقاد و اعتراض در همه امور حق مردم است، اما شیوه آن باید به حل مشکلات کشور و بهبود زندگی مردم منجر شود.
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند. اما در این حال باید توجه بکنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه‌ای باشه که پایانش منتهی بشه به بهتر شدن شرایط کشور.
ماهیت سیاسی اجتماعی اعتراض‌های اخیر چه هست؟
برای اولین بار بعد از سالها امکان بروز و ظهور یک بخشی از جامعه در خیابان‌ها امکان پذیر شده که اینها هیچ جای دیگه تا کنون امکان بروز نداشتند.
جنبشی در همین باره خواهی شنید. و اما یا فقر و مشکلات معیشتی عامل محرک اعتراض‌های اخیر در ایران بود؟
مردمی که در این تظاهرات شرکت کردند، طیف گروه‌های ضعیف جامعه تحت فشار هستند. اینها عمدتاً جوانانی هستند نوامید از شرایط که درگیر کمبودهای اقتصادی هستند.
همچنین اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. از روز پنجشنبه با شروع اعتراض‌ها به گرانی‌ها و وضعیت اقتصادی در مشهد، خیلی زود این اعتراض‌ها با رویکردی سیاسی و بسیار انتقادی‌تر نسبت به رهبران جمهوری اسلامی به تعداد بسیاری از شهرهای ایران کشیده شد و وارد چهارمین روز خود هم شد. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی که تحولات رو دنبال کرده، در استودیو با ماست. فرنوش، بهتره فکر می‌کنم با روز یکشنبه شروع کنیم. چهارمین روز اعتراض ها و تظاهرات های مردم در شهرهای مختلف، چه خبرهای پیرامون این اعتراض ها هست؟
همونطور که اشاره کردی، تجمعات به روز چهارم کشیده شده. در تهران دومین روزی هستش که تجمعات دامنه دار ادامه داشته. اینطور که خبرگزاری های رسمی داخل ایران مثل خبرگزاری اسنائیل نا و یا خبرگزاری های فارس گزارش دادن، در محدوده خیابان انقلاب در حالا از مسیر 12 فروردین تا خیابان ابوریحان یا گزارش‌های شده از خیابان کارگر یا چهارراه ولیعصر رو، اینها تجمعاتی صورت گرفته، عکس‌های منتشر شده که نشون میده نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی پلیس ضد شورش خیلی پرتعداد حضور داشتند، یا عکس‌های منتشر شده که در میدان فردوسی حاکی از این هستش که نیروهای پلیس با ماشین آب پاش روی مردم آب می‌پاشن، سعی میکنن که اونها رو متفرق بکنن. در بعضی جاها هم به درگیری های ظاهرا کشیده شده، شعارهای بسیار متنوعی هم داده شده. بخش از این شعارها در تهران رو بشنویم. این صدای شعارهایی که میشنیدیم ظاهرا زمانی هستش که ماشین‌های آبپاش به روی جمعیت آب میپاشیدن و مردم واکنش به این موضوع نشون میدن. در شهرهای دیگر هم به همین شکل بوده. تجمعات عموما با تاریک شدن هوا آغاز میشه، بیشتر از بعد از ظهر آغاز شده. در شهرهایی مثل ساوه، شهرزا، ایلام، خوی، تویسرکان، دهدشت و شهرهای بسیار زیادی دیگری مثل چابهار و خرمدره و اینها تجمعاتی بوده، شعارهای تندی داده شده. خبرگزاری ایلنا همین دقایق پیش به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که معترضان در تاکستان یک حوزه علمیه رو به آتش کشیدن، به برخی از اماکن دولتی هم ظاهرا حمله کردن، خسارتهای وارد شده. یک شعارهایی که میدن مردم برعکس اونچه که در روز پنجشنبه شعارها بیشتر شعارهای اقتصادی بود، در اعتراض به گرانی ها بود در اولین روز تجمعات، ولی هرچه روزها گذشتن تا به امروز شعارها بیشتر سیاسی تر شده. بخشی از اون چیزی که امروز در چابهار و خرمدره عنوان شده رو بشنویم.
همکنون خرمدره درگیری با مامورا.
همین تجمعات در حال برگزاری هستش که مسئولان وزارت کشور یا مقامات استانی اعلام کردن که تجمعات مجوز نداره و به گفته اونها غیر قانونی هست، اعلام کردن و گفتن که باید بیان درخواست تجمع رو رسما ارائه بکنن. شهرهای دیگری هم بوده که اون طور که گزارش ها منتشر شده جو امنیتی داشته، مثل سنندج، مثل کرمانشاه و شهرهای
بله. همکار ما امیر مصدق کاتوزیان در همین زمینه گفتگوی داشته با آرش امام جمعه، گزارشگر آژانس خبری مکریان در سنندج و درباره مشاهدات عینی او در این شهر و شهرهای نزدیک پرسیده. اونو بشنوید، دوباره به فرنوش ما برمیگردیم.
بله، امروز در سنندج ما شاهد تجمع اعتراضی مردم بودیم که از صبح شهر شاهد حکومت نظامی بوده و از تجمع دو نفر به بالا ممانعت شده و اما کم کم با تاریک شدن هوا مردم جمع شدن و الان در خیابان‌ها هستن و تجمع های اعتراضی مداوم داره بیشتر و گسترده تر میشه.
چه شعارهایی در سنندج سر داده شد که خود شما شنیدید؟
شعارهایی مبنی بر حمایت نیروهای انتظامی از مردم هستش که میگن نیروی انتظامی، حمایت حمایت، و شعارهای رادیکال دیگری هم آن طرف به گوش میرسه.
مثل کدوم شعارها؟
مثلا شعارهایی علیه دولت روحانی، شعارهایی بر مبنی گرانی و از این جمله شعارها.
در سنندج نیروی انتظامی با معترضان درگیر شده یا نشده؟
بله شده.
خبری هم از بازداشت در سنندج بوده یا نه؟
واقعیت این هستش که خبری مبنی بر بازداشت کسی نیست تا به الان، اما از صبح پهپادهای حکومتی بر آسمان سنندج میچرخند و فیلم برداری میکنند و ظاهرا چند نفر که بازداشت شدند نیروهای انتظامی آزادشون کردند و گذاشتن که برن.
در شهرهای دیگه استان کردستان هم تجمعی بوده؟
این که در سنندج هستش واقعا به چشم میاد و جمعیت خیلی زیاد هستند، اما شهرهای دیگر تجمعهای محدودی داشتند که نیروهای انتظامی و یگانهای ویژه مانع تجمع مردم شدند. در شهرهای سقز، بانه، مریوان، بوکان، این شهرها قرار بوده تجمعهای امروز انجام بشه که جلوی تجمعهای مردمی گرفته شده و شهرها تقریبا میشه گفت حالت حکومت انتظامی دارن. دور میدونهای اصلی شهر پر از مامورین و گاردهای ویژه هستش.
دلیل اینکه در این شهرها اعتراضی نبوده در چند روز گذشته محدودیت بوده یا جو شهرها خودش طالب اعتراض نبوده؟
اینکه مردم تا به امروز تجمع نداشتند و اعتراضی نکردند دلیل بر این نیست که نگذاشتند که تجمع کنند، اما اون چیزی که امروز هست حضور نیروهای انتظامی در خیابان‌ها هستش که زیاد به چشم میاد و ما خیلی شاهد هستیم که نیروهای انتظامی به شدت در خیابان‌ها هستند. اما در حال حاضر در شهرها خبری به آژانس خبرگزاری مکریان داده نشده مبنی بر این که نیروهای انتظامی در شهرهای دیگر بجز سنندج با مردم درگیر شده باشند.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با آرش امام جمعه، گزارشگر آژانس خبری مکریان در سنندج، در روی مشاهدات او از اعتراضات در این شهر و همچنین شهرهای نزدیک. فرموش، ساعتی قبل هم رسانه‌های ایران خبر دادن آقای روحانی رئیس جمهور ایران درباره اعتراضات صحبت کرده. کلیات صحبت آقای روحانی چی بود در این باره؟
همینطوره، این اولین اظهار نظر رسمی آقای روحانی بود در مورد این اعتراض ها. صحبت های ایشون بود در جلسه هیئت دولت در امروز. واکنش هایی داشتن به اعتراض هایی که امروز در این 4 روز گذشته انجام شده بود و به نوع این اعتراض ها رو حق مردم عنوان کردن. اجازه بدیم که بخش از این صحبت ها رو با هم بشنویم.
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند. اما در این حال باید توجه بکنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه‌ای باشه که پایانش منتهی بشه به بهتر شدن شرایط کشور. بله، مردم در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی خودشون مشکلاتی دارن. برخی از اینها مسائلی است که حلش آسان نیست و زمانبر هست و دولت و ملت باید دست به دست هم بدن. مردم مشکلات اقتصادی دارن، برخی از اونها به سالها قبل برمیگرده، برخیش هم به همین ایام برمیگرده. دولت و ملت دست هم دیگر رو باید بگیرن و یاری کنن برای حل اون. اما نقد مردم فقط اقتصاد نیست. مردم راجع به فساد حرف دارن. مردم راجع به شفافیت حرف دارن. میگن مسائل شفاف باشه. مردم میخوان در بخش قانونگذاری، در بخش اجرایی، در بخش قضایی، در بخش‌های دیگر کشور مسائل به وضوح برای اونها تبیین بشه. بتونن قضاوت دقیق بکنن.
آقای روحانی در ادامه صحبت‌هاش اعضای هیئت دولت رو مخاطب قرار داده، کابینه خودش رو، و از اونها خواسته مسائل رو همونطوری که هست در همون لحظه بیان با مردم در میون بگذارند و اونها رو هم شریک کنند در مسائل. بشنویم که ایشون چه گفته.
این که ما همه نقدهای مردم رو به دستگاه اجرایی در رسانه برگردانیم، این بیدقتی هست. نقد دارن به این که با فساد باید جدیتر مبارزه بشه، چرا نمیشه؟ نقد دارن به این که مسائل باید برای مردم تبیین بشه، چرا به خوبی تبیین نمیشه؟ پس انتقاد حق مردم هست در همه امور کشور، اما نقد با خشونت و یا با تخریب اموال عمومی کاملا متفاوت هست. در این حالی که ما از نقد استقبال میکنیم، در این حالی که دستگاه‌های مسئول کشور ما باید زمینه رو برای انتقاد قانونی مردم، اعتراض قانونی مردم، حتی اجتماع قانونی مردم فراهم بکنن و این حق مردم ما هست، در این حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد بشه که در اون فضا دوستداران انقلاب و مردم ما برای زندگیشون، برای امنیتشون نگرانی براشون درست بشه.
یک بخش دیگری از صحبت‌های آقای روحانی واکنشی بود به آن عکس‌العمل‌هایی که در فضای بین‌المللی نسبت به اتفاقات ایران در این چند روز وجود داشته. بدون اینکه اشاره بکنه به نام آقای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته کسی که ملت ایران رو زمانی تروریست می‌نامید حق دلسوزی برای مردم ایران رو نداره. یک جای دیگری هم اشاره کرده به کشورهای عربی منطقه و گفته که این کشورها هیچ وقت با مردم ایران میانه خوبی نداشتن و حالا دارن از این اتفاقات پایکوبی میکنن و از این حرفا نتیجه گرفته و هشدار داده که باید توجه بشه که این شیوه اعتراض شیوه دقیقی به نفع مردم باشه یا اینکه سوال کرده که یا نه به نفع دیگران.
درسته، فرمش با ما باش تا درباره بازداشت‌ها و دستگیری‌ها هم آخرین تحولات رو به ما بدید. در این فاصله گفتگو رو بشنوید از فرین عاصمی، خبرنگار رادیو فردا، با علی کشگر درباره ارزیابی خودش از صحبت‌های آقای روحانی. علی کشگر تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ببینید، من هر چی دقت کردم هیچ مسئله جدیدی در صحبت آقای روحانی ندیدم، به جز دعوت مردم به صبر، به جز اینکه مشکلات به سادگی حل نمیشن. هیچ گونه شفافیتی برای در صحبت آقای روحانی در موردی که واقعا مشکلات کشور چی هستن وجود نداشت و مردم را از دشمن خارجی بازم ترسوندن. و خب مردم هم بعد از 39 سال تباهی و فساد و بی اخلاقی و دروغ جمهوری اسلامی به تنگ اومدن و نمیتونن این حرفا و این انشاءهای ساده رو که همش تکراریست بپذیرن. هیچ نکته جدیدی من در صحبت آقای روحانی ندیدم.
آقای روحانی گفت انتقاد و اعتراض در همه امور حق مردمه. این به چه معناست؟ آیا واقعا چنین چیزی رو میبینیم؟ یعنی مردم در ایران امکان انتقاد و اعتراض رو دارن و پیامدی براشون نداره مثلا این انتقاد و اعتراض؟
خانم ببینید، این یک شوخی هست که باز مردم رو بیشتر خشمگین میکنه. مردم عقل دارن وقتی میبینن که یه آدم سربراهی مثل آقای خاتمی که بجز نصیحت و اندرز به حکومت هیچ کاری دیگه نمیکنه، اونم حصر میشه و اجازه ممنوع تصویر میشه، دیگه چه کسی باور میکنه که توی این کشور میشه انتقاد کرد؟ کسی که رئیس جمهور پیشین بوده، تمامش دعوت به سازش و تسلیم هست و چارچوب این جمهوری اسلامی رو قبول داره، هیچ انتقادی به حساب ریشه‌ای نداره به جمهوری اسلامی. خب ایشون ممنوع التصویر شده، روزنامه ها آزاد نیستن، احزاب وجود ندارن، هر کسی که هست زندانی سیاسی، کجا در این کشور انتقاد آزاده؟ اگر انتقاد آزاد بود که مردم مجبور نمی‌شدن دست به اعتراضا بزنن.
آقای کشگر، آقای روحانی از مقام های امنیتی هم تشکر کرد که به گفته آقای روحانی رفتارشون با مردم خشونت‌آمیز نبود. دیدیم که در روز شنبه در شهرستان درود در لرستان 2 نفر کشته شدن. به نظر شما با توجه به این حرف آقای روحانی رفتار نیروهای امنیتی با مردم چطوری بوده؟
ببینید، در برخی از نقاط نیروهای امنیتی همونجور که اشاره فرمودین خیلی بد برخورد کردن، خیلی جنایتکارانه برخورد کردن و یه عده از هموطنان ما رو کشتن و البته الان میندازن به گردن نیروهای خارجی و داعش و امثال هم که این کارشونه. این یک. دوم، در برخی از نقاط به نظر میاد خودداری شده از سرکوب شدید، البته یه عده زیادی بازداشت شدن، تهدید و ارعاب سر جاشه و خب دارن ارزیابی میکنن که چگونه برخورد بکنن. به نظر من باید دید که نهایتا این ماجرا چگونه پایان میپذیره و به کجا میانجامه. اگر آقای روحانی بخواد مسائل رو حل کنه، باید بیا بگه من از این به بعد تضمین میکنم تظاهرات صلح‌آمیز مردم را که هر کس خواست هر جو اعتراضی برگزار بکنه پاسخش مثبت باشه، نه اینکه هر گونه تظاهراتی در این کشور برای اصناف و احزاب و جریانات سیاسی ممنوع باشه. الانم نیروهای امنیتی طبیعتا با گستردگی این تظاهرات یه مقدارم حساب میکنن که اگر دست به خشونت بزنن عواقب بسیار وخیمی داشته باشه. باید دید در روزهای آینده چه حد نیروهای امنیتی همین صحبت‌های آقای روحانی رو رعایت کنن.
به نظر شما اصولاً با توجه به حرفایی که آقای روحانی زد، بعد از این حرفا فکر میکنید که مسیر اعتراضا به کجا میره؟
به نظر من اعتراضا ادامه خواهد یا متاسفم که بگم که در حال حاضر این اعتراضات از یک رهبری مورد اعتماد و قوی برخوردار نیست، چون که حکومت تمام پلها را از پشت سر خودش شکسته. نیروهای اصلاح طلبی مثل موسوی و کروبی یا خاتمی عملا به حاشیه رانده شدن و بعد به گونه ایش که در حال حاضر این اعتراضات رهبری مشخصی که بتونه مردم را توی یک به حساب محدوده معین شعارها رو کنترل بکنه یا سمت و سو بده به حرکت مردم و نهایتا تبدیل بشه به یک پل ارتباطی برای مصالحه بین مردم و رژیم که رژیم بتونه یه عقب نشینی معینی بکنه و مردم تا اندازه راضی بشن، این الان وجود نداره. بنابراین من نگران اینم که نهایتا با سرکوب و دستگیری های زیاد روبرو بشه این حرکت، یا اینکه اینقدر گسترش پیدا بکنه که طبیعتا رژیم وادار بشه بگه من صدای مردم رو واقعا شنیدم و یک عقب نشینی کاملا شفاف و روشن بکنه و اون وقت نیروهای اصلاح طلب هم شاید بتونن بیان تو صحنه و بتونن به هر حال با اینکه من تردید دارم که دیگه بتونن مورد اعتماد مردم باشن، به هر حال اونا بیان به گونه ای یه نوع عقب نشینی رژیم رو تضمین بکنن و جامعه آرام بگیره.
و شما فرصتی برای اپوزیسیون خارج از کشور نمیبینید؟ اشاره کردید به اصلاح طلبان و افراد داخل کشور، در خارج از کشور چطور؟ اپوزیسیون جمهوری اسلامی چطور؟
ببینید من فکر میکنم که چرا در خارج کشور هم اپوزیسیون میتونه تأثیرات معینی بذاره، ولی متاسفانه خیلی پراکنده است اپوزیسیون. طیف به حساب طرفداران آزادی و جمهوریت و جنبش بدون خشونت خیلی وسیع هستن، ولی نتونستن یه شکل مورد اعتمادی ایجاد بکنن. و به غیر از این تا اندازه ای چرا باید اذعان کرد که مردم نسبت به طرفداران رژیم پادشاهی بخشی از اعتراضات مردم به اونا هم توجه داشت و دیدیم که شعارهای دادن که به نفع اونا بود.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با علی کشکر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره صحبت‌های حسن روحانی درباره اعتراضها. البته اگر تا پایان مجله امشب همراه ما باشید، همچنان برای شما تحلیل‌ها و گفتگوهای مختلفی درباره این اعتراض ها داریم. فرنوش همیشایی همچنان در استودیو با ماست. فرنوش، درباره آخرین خبرها درباره بازداشت ها و دستگیری ها برای ما بگو.
تا دیروز خبری از تعداد دستگیری ها اعلام نمی شد، اما امروز مسئولان انتظامی و قضایی اعلام کردند که تعدادی دستگیر شدند. اونچه که در خبرهای رسمی از سوی مسئولان عنوان شده، من شمارش کردم در خبرگزاری ها، بیشتر از 370 نفر اعلام شده که تا دیشب بازداشت شدن، ولی به نظر میاد تعداد بیشتر از این باشه، چرا که حتی استاندار تهران هم امروز گفته که همین امشب در تهران یک تعدادی بازداشت شدن آمار ارائه نداده. اما اونچه که حالا تا دیشب بوده، به گفته معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران حدود 200 نفر دستگیر شدن. آقای ناصربخ گفته از این تعداد 40 نفرشون لیدرهای تجمعات بودن. در عراق هم تعداد بازداشتی ها زیاد بوده، حدود 100 نفر اعلام شده از سوی استاندار این استان مرکزی. دادستان کاشان آماری رو داده از این در شهر کاشان تا دیشب گفته 60 نفر دستگیر شدن. در ارومیه معاون استاندار آذربایجان آذربایجان غربی تعداد رو 10 نفر اعلام کرده و همینطور این که در آمار همینطور بوده در عراق، اون چه که در واقع استاندار این شهر اعلام کرده گفته که اون بخشی که مردم عادی بودن تجمع کردن، ما باشون با مدارا برخورد کردیم، ولی یک گروهی حمله کردن به 12 نفر از نیروهای پلیس، 2 نفر رو با چاقو مضروب کردن و 1 نفر از اونا به خاطر پارگی ریه در زندان هست. دادستان تهران هم امروز اعلام کرد و تایید کرد که افرادی بازداشت شدن، ولی گفته شده از طرف مسئولان که همه اینها افرادی هستن که به مساجد، پمپ بنزین، اماکن دولتی، بانک‌ها حمله کردن.
خیلی کوتاه بگو، آیا آمار کشته شده همون 2 نفری است که در درود لرستان صورت گرفته یا آمار تغییر کرده؟
همون 2 نفر هستش که همونطور که میدونی بحث بود بر سر این که مسئولان گفته بودن، معاون یکی از مسئولان در واقع فرمانداری گفته بود که نیروی انتظامی شلیک نکرده در این داستان، ولی نماینده پلوخدر اعلام کردش که پلیس بوده که شلیک کرده و چاره ای نداشته.
بسیار خب، ما می‌خواستیم درباره واکنش ها به این اعتراض ها هم بشنویم از شما، اما متاسفانه فرصتمون خیلی کم هست. شنوندگان رادیو فردا میتونن اگر درباره همین اعتراض ها دیدگاه و نظری دارن با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرن، 2042022112212. آخرین تحولات اعتراض ها رو از فرموش امیرشاهی شنیدید، در ادامه تعداد از تلفن ها رو بشنوید و بعد از تلفن ها همچنان برای شما تحلیل ها و گفتگوهایی در زمینه همین اعتراض ها داریم برای شما.
آقای ولایت فقیه، مگر نمیگویید که حکومت امام زمان است؟ چرا از فضای مجازی به عنوان دشمن به کار میبری؟ چرا از فضای مجازی میترسی؟ چون ملت آگاهی پیدا میکنن، چون ملت به هم اطلاع رسانی میکنن، تو فضای مجازی را دشمن میگی. مرگ بر دیکتاتور خامنه ای.
درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. از ایران هستم، ازتون خواهش میکنم، تو رو به ایران قسم، لطفاً با آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، حتماً یه گفتگویی داشته باشید. با خانم شهبانو فرای پهلوی هم همینطور، ازتون خواهش میکنم یه گفتگویی در زمینه اعتراضات اخیر داشته باشید. خیلی علاقه داریم ما مردم ایران نظرات این دو عزیز مستقیماً بشنویم از طریق رادیو فردا. خیلی ازتون ممنون میشم.
به نظر من در حال حاضر بسیار ضروری است که هموطنان عزیزمون در خارج از کشور در همراهی و مشوق هموطنانمون در داخل کشور به تظاهرات و تجمع برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در مقابل نمایندگی های رژیم تجمع و اعتراض خودشون رو به عمل بیارن. این حداقل انسانیت مداری هر هموطن ایرانی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما به دنبال بروز اختلالاتی در شبکه اینترنت در ایران و مسدود شدن تلگرام و اینستاگرام، سازمان گزارشگران بدون مرز روز یکشنبه محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و تلگرام و اینستاگرام رو از سوی مقامات جمهوری اسلامی محکوم کرد. نوشین سید حسینی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، گفتگویی کرده و درباره نقش تلگرام و اینستاگرام در اعتراضات اخیر ایران از او پرسیده.
جدا از اینی که در واقع مردم الان، یعنی تعداد خیلی زیادی کاربر روی تلگرام وجود دارن در داخل ایران و خب امکانی رو فراهم میکنه که آدم افراد پیغامشون رو به حجم وسیع‌تر و گسترده‌تری پخش بکنن، باید یادمون باشه که تلگرام یه ویژگی داره که از بقیه شبکه‌های اجتماعی در واقع مجزاش میکنه، که هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. اینجا چیزی که به کار اومد این هستش که در واقع یه جورایی شاید مفید بود برای امنیت معترضین و کمک کرد بهشون، تلگرام مثل توییتر یا فیسبوک فضای عمومی نداره که مثلا شما فرض کنین که بتونین ببینین افراد دارن راجع به چه چیزی حرف میزنن یا دارن چی کار میکنن. بنابراین من فکر میکنم که این نداشتن اون فضای عمومی مثل توییتر و فیسبوک این کمک رو کرد که این معترضین در واقع بتونن خودشون رو جوری سازماندهی بکنن که قبل از اینکه شروع به اقدامی بکنن کسی نتونه سر واقع اونا رو شناسایی بکنه و یه دفعه ما مواجه شدیم که همه در واقع در یک وضعیت ناباوری گیر افتادن و نمیدونستن که از کجا شروع شده داستان.
فکر میکنید که چرا باید مقامات ایران از جمله وزیر ارتباطات ایران درخواست مسدود کردن یک کانال خاص رو از مدیران تلگرام بکنه؟
نباید یادمون بره که این اولین بار است که این اتفاق میافته. در تمام طول این مدت مسئولین ایرانی تلاش داشتن نه فقط تلگرام، تمام این سرویس ها رو روش نفوذ پیدا بکنن تا بتونن ازشون بخوان که اونا رو در واقع وادار بکنن سیاست های مورد نظر خودشون رو اعمال بکنن روی این شبکه ها. اما خب از طرف دیگه این بار به نظر میادش که موفق شدن و یکی از کانال هایی که مد نظرشون بود رو مسدود کردن، به دلیل اینکه خب اون کانال البته قوانین تلگرام رو نقض کرده بود. تنها دلیلش هم این هستش که مقامات ایران علاقمند هستن و میخوان که تا جایی که میتونن کنترل داشته باشن رو محتوای اینترنت و اون محتوایی که مورد نظر و تاییدشون هست به دست مردم برسه.
با توجه به اینکه از امروز اعلام کردن مقامات جمهوری اسلامی که کانال‌های تلگرام و اینستاگرام رو حداقل به صورت موقت محدود کردند، آیا فکر می‌کنید که تأثیری در این اطلاع رسانی یا سازماندهی اعتراضات مردم گذاشته بشه؟
طبیعتاً سخت‌تر خواهد شد. تلگرام الان کاملا فیلتر شده تو ایران، اینستاگرام کاملا فیلتر شده تو ایران و از اون طرف دسترسی، یعنی فقط هم این نیست که این دو تا شبکه رو محدود کرده باشن، فیلتر شکن‌ها هم الان با اختلالای خیلی جدی روبرو هستن. یعنی خب متاسفانه الان وضعیت این ریشه هستش که این فیلتر شکن‌ها اکثرا در خارج از ایران هستن و خب به خاطر تعطیلی‌های سال نو در خارج از ایران معمولا کسی نیستش اونجا که بتونه یه پشتیبانی بده، پیدا کنه مشکل رو، نسخه جدید بده. بنابراین همین از کار افتادن فیلتر شکن‌ها تو این موقعیت عامل این شده که سخت‌تر بشه دسترسی به اطلاعات. اما خب این فیلتر شکن ها همیشه خودشون آپدیت میکنن، همیشه برمیگردن، نسخه جدید میدن و در نهایت این فیلترینگ جواب نخواهد داد، کما اینکه تا امروز هم نداده.
فکر میکنید که اختلال در اینترنت و کند شدن اون در ایران روی زندگی روزمره مردم هم تاثیر داره؟
100% تاثیر خواهد داشت. ببینید نکته خیلی مهم اینجا این هستش که ایران از بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اومد ترافیک داخلی و خارجی اینترنت رو جدا کرد. تفکیک کردن ترافیک داخلی و خارجی الزاماً اقدام منفی نیست و میتونه اتفاقاً کمک بکنه به مردم برای اینکه به یک اینترنت بهتر با کیفیت بهتر و با سرعت بهتر دسترسی داشته باشن. اما این تفکیک کردن در واقع این امکان رو هم برای ایران فراهم میکنه که هر زمانی که بخواد اینترنت بین‌الملل رو دچار اختلال کنه و یا مسدود بکنه و خب از اون ور سرویس‌های داخلی ایران بدون مشکل کارشون انجام بدن. منتهی یک مسئله جدی که اینجا وجود داره و برای مردم الان داره این مشکل به وجود میاره این هستش که بخش خیلی زیادی از سرویس هایی که مردم استفاده میکنن خارج از ایران حضور داره. مثلا من تو توییتر میدیدم که خیلی از راننده هایی که در واقع راننده های تاکسی های آنلاین هم مثل اسنپ یا تپسی اینا مشکل داشتن به خاطر اینکه این اختلال ها باعث شده بود که مثلا گوگل مپشون درست کار نکنه. درسته که خود اون اپلیکیشن ایرانیه و این اختلال های بین المللی رو اون اثر نمیذاره، اما سرویس هایی که مثلا برای گوگل و اون اپلیکیشن ها دارن استفاده میکنن سرویس های جهانی هست. برای اونا دوچار مشکلات خیلی زیادی شده بودن که باعث نارضایتی هم شده بود.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا. شما میتونید تازه ترین تحولات اعتراض های اخیر در ایران رو در وبسایت ما radiofarda.com ببینید. همکنون همکارانم توییتی رو از شاهزاده رضا پهلوی در همین وبسایت ما منتشر کردند که او در این پیام توییتری گفته حکومت کنونی ایران غیر قابل اصلاح و همچنین گفته که این حکومت 35 سال وقت داشت که تعدیل شود اما نشد و در عوض با برباد دادن سرمایه ملی ایران رو به مناقشات خارجی سوق داد و برای حفظ قدرت ده ها هزار تن از ایرانیان رو کشت. متن این پیام توییتری رو در وبسایت ما میتونید دنبال کنید و همچنین دیگر اخبار مربوط به این اعتراضات رو. اما از روزی که اعتراضات در مشهد آغاز شد بحث بر سر خاستگاه این تجمع داغ شده. مشکلات معیشتی مردم و نگرانی از ایجاد گرانی ها شگافای عظیم اجتماعی، سیاست‌های اقتصادی دولت و پاسخگو نبودن مسئولان از جمله مواردی است که برخی به عنوان دلایل شکل‌گیری این اعتراض‌ها از آنها یاد می‌کنند. آیا فقر و مشکلات معیشتی عامل محرک این اعتراض‌ها بوده؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزادی اسدی.
وقتی اعتراض‌های روز پنج شنبه از مشهد آغاز شد، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد شعارهای معترضان به سرعت در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور پخش شود. شعارهایی که بر جیب‌های خالی، گرانی و شکاف اقتصادی بین طبقات اجتماعی مردم دلالت داشت. شعارهایی که در جامعه‌ای سرشار از بحران اقتصادی با تغییراتی که از در و دیوارش می‌بارد، با آمار بالای بیکاری و پایین بودن قدرت خرید و سطح رفاه و معیشت برای دهک‌های پایین تنین می‌انداخت. خبرگزاری فارس اعلام کرده تظاهرات مشهد از سوی مالباختگان مؤسسات تعاونی سازماندهی شده بود، اما دولت برگزاری این تجمعات را به مخالفانش نسبت داده است. جدای از صحت و سقم هویت برگزار کنندگان تظاهرات، بودند کسانی که در برخی از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر غیر قابل درک بودن شرایط معترضان را شبیه اوضاع مرتبط با مرگ مرتضی پاشایی خواننده موسیقی پاپ دانستند که مرگش در اثر سرطان موجی از احساسات غافلگیرکننده و غیر منتظره و بی سابقه را در کشور به وجود آورد. علی حاجی قاسمی، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه ایجاد سیستم‌های رفاهی در کشورهای اسکاندیناوی مقیم سوئد، در این زمینه می‌گوید:
صرف نظر از اینکه چه کسانی این حرکت اعتراضی رو راه انداختند، گروه‌هایی که وارد این حرکت اعتراضی شدند و شعارهایی که دادند، مردمی که در این تظاهرات شرکت کردند، عمدتاً به نظر میرسه طیف گروه‌های ضعیف جامعه باشه، یعنی اون گروه‌هایی که تحت فشار هستند. اینها عمدتاً جوانانی هستند نوامید از شرایط، که درگیر کمبودهای اقتصادی هستند، بیکار هستند، امکانات مالی ندارند و از همه مهمتر به نظر میرسه هیچ امیدی و چشم‌اندازی توسط حکومت، توسط دولت، توسط نهادهای مختلف اقتصادی برای اینها که آینده‌ای بهتر در انتظارشون هست ارائه نشده و این افراد ناامید از شرایط دست به این حرکت‌های اعتراضی زدند.
با بالا گرفتن موج اعتراض‌ها در روز چهارم، رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت به معترضان حق داد، اما گفت نقد مردم فقط به اقتصاد نیست و به فساد و عدم شفافیت هم برمی‌گردد. او از جوانان خواست بر یافتن راه حل مشکلات تمرکز کنند و برای حل آنها به دولت کمک کنند. دولتی که معترضان بر بی‌اعتمادیشان نسبت به آن تاکید دارند و به عملکردش در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری که سرمایه‌هایشان را در آنها به امانت گذاشتند نقد دارند. آنطور که رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید، این اعتراض‌ها مشخصاً برخواسته از نارضایتی اقتصادی و بی‌اعتمادی به دولت است.
اونچه که در این اعتراضات موج میزنه، اعتراض ناشی از عصبانیت و یأس. یأس ناشی از اصلاح امور و عصبانیت از شرایط، به ویژه شرایط اقتصادی و زندگی روزمره. یأس از این که آقای روحانی علی‌رغم وعده‌هاش دوباره بودجه‌ای مثل بودجه سابق می‌نویسه. یأس از این که اصلاح طلبان، روشنفکران، فعالان سیاسی به مشکلات اقشار کم درآمد بی‌توجهند. وقتی این استیصال رو می‌بینند دست به اعتراض می‌زنند و عمدتاً این جنبش برخواسته از ناراضیان اقتصادی است و ناراضیان سیاسی که به دنبال آزادی، حقوق بشر و مشارکت سیاسی هستند.
دفتر طرح‌های ملی با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور، پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان را منتشر کرده است. بر اساس این پیمایش، 66% مردم فکر می‌کنند اگر پول یا پارتی نداشته باشند به حق خود نمی‌رسند و 76% مردم فکر می‌کنند فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا بیشتر شده و بیشتر هم خواهد شد. علی حاجی قاسمی، جامعه شناس در سوئد، می‌گوید دولت برای کاهش این شکاف‌ها هیچ برنامه‌ای ندارد.
طی سالهای اخیر صحبت از فقر و شکاف و اختلاف طبقاتی شده است. عمدتاً سیاستمدارانی عوام‌گرا از این موضوع استفاده کردن برای کشمکش‌های سیاسی خودشون. دولت در نظام‌های سیاسی در کشورهای که دموکراسی‌های پایدار درشون هست، وظیفه اصلی و عمده و گسترده‌اش ایجاد رفاه برای گروه‌های اجتماعی است، به خصوص گروه‌هایی که در شرایط سخت قرار دارند. دارند، گروه های ضعیف جامعه. در ایران این برنامه و این هدف در دستور کار دولت نیست. اینکه مثلا باید ایجاد اشتغال بکنن، اینکه کسانی که بیکار هستند باید مقرری براشون در نظر گرفته بشه که بتونن زندگی شرافتمندانه داشته باشن. برای مسئله بیماری البته سالهای اخیر اقداماتی کردن ولی بسیار ناچیز است. برای گروه های سالمند و گروه های مختلف اجتماعی که در شرایط سخت اقتصادی هستند هیچ برنامه رفاهی وجود ندارد. یعنی دولت رفاه در نظام سیاسی ایران یک شوخی است.
بحث بر سر خاستگاه اصلی این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی داغ است. برخی معتقدند اعتراضات اولیه به گرانی، افزایش احتمالی قیمت بنزین و حامل‌های انرژی و مشکلات معیشتی قشرهای کم درآمد مربوط است که میتوانسته آتش زیر خاکستری باشد تا شاید فقر را تبدیل به عامل محرک این نوع اعتراض‌ها کند. اما سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، در گفتگو با سایت خبری اسکان، بحران را فراتر از این مسائل دانسته و گفته نارضایتی تنها وقتی که میزان فشار به مردم یا گروهی از آنها از آستانه تحملشان عبور کند به اعتراض و شورش در جامعه تبدیل می‌شود.
گزارش آزادی اسدی رو شنیدید درباره این که آیا فقر و مشکلات معیشتی عامل محرک اعتراض‌های اخیر بوده یا نه. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
گنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما شنوندگی مجله نیمه شب هستید در اولین روز سال 2018 میلادی که جشن‌های مختلف این روز در بسیار از کشورهای دنیا همکنون در حال اجراست. اما در ادامه مجله نیمه شب بشنوید یک گزارش دیگری رو با این موضوع که از زمان آغاز اعتراض‌های اخیر در ایران این پرسش همواره مطرح بوده که عمده گرایشات سیاسی و پایگاه اجتماعی افراد معترض چیست و چگونه میتوان ماهیت سیاسی اجتماعی اونها رو تفسیر و تبیین کرد. در حالی که گفته میشه این اعتراض‌ها خاستگاهی اقتصادی داره، اما چرا اینک این اعتراضات در امتداد سیاست و تحول‌خواهی سمت و سو گرفته؟ در این زمینه همکارم رضا جمالی گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
از زمان آغاز اعتراضات اخیر در ایران این پرسش همواره مطرح بوده که چه کسی یا جریانی یا چه انگیزه و اهدافی در پشت این اعتراض ها قرار دارد. گروهی آن را از جنس خاکستر برخواسته از اعتراضات سال 88 خواندند، گروهی دیگر جنس آن را شبیه به شعارهای ساختارشکن و انقلابی شبیه سالهای قبل از انقلاب سال 57 تفسیر کرده اند. اما عمده گرایشات سیاسی و پایگاه اجتماعی افرادی که در اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران به میدان آمدند چیست و ماهیت سیاسی اجتماعی آنها را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند:
برای اولین بار بعد از سالها امکان بروز و ظهور یک بخشی از جامعه در خیابان‌ها امکان پذیر شده که اینها هیچ جای دیگه تاکنون امکان بروز نداشتند. حتی در جنبش سبز اگر نگاه بکنید، بخشی از مردم که دلخوشی از هیچ یک از دو جناح حکومت، اصلاح طلب و محافظه‌کار ندارند، باز هم نتونستند به صورت مستقل امکان بروز پیدا کنند، به خاطر اینکه در هر صورت جنبشی بود وابسته به یکی از کاندیده ها و مسئله رأی من کجاست بود و چسبیده بود به جریان اصلاح طلبی و بخشی از تحول خواهان و معیشت خواهان که ناراضی بودن هم در اونجا بود. اتفاقی در این تظاهرات افتاد که ببینیم بخش تحول خواهان تغییرات اجتماعی سیاسی هستند، بخش معیشت خواه کسانی که دغدغه های معیشتی دارند و بخش سرنگونی خواه کسانی که اساسا با کلیت نظام مخالف هستند، اینها تونستن در یک شکلی به نوعی اعتراضات خودشون نشون بدن و این ما در شعارها می‌بینیم. من در پژوهش که چند وقت پیش داشتم نشون دادم بر طبق نظرسنجی های داخل کشور شون میدادش که چیزی ورش 55% مردم در نظر سنجی میگن ما هیچ گرایشی، هیچ دلبستگی نه به محافظه‌کاران و نه به اصلاح طلبان داریم. اتفاقی که افتاده این بار تحول خواهان، معیشت خواهان و سرنگونی خواهان به نوعی تونستن در این جریان ها اعتراضات خودشون رو نشون بدن. این پتانسیل یک بخش بزرگی از ناراضیان که دیگه به این نجرستن که هیچ یکی از این دو جناح مطالباتشون رو نمیتونه پاسخ بده، بروز کرده و ظهور پیدا کرده و باید در هر صورت در سالهای آینده با آنها پاسخ داده بشه.
در همین زمینه سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، نیز ماهیت اعتراضات اخیر در ایران را از منظر جامعه شناسی سیاسی اینگونه بیان می‌کند.
افکار عمومی و این حرکت‌های خیابانی یک پارچه نیستند. یعنی نمیتونیم بگیم اینجا دولت در برابر ملت ایستاده یا حکومت در برابر ملت ایستاده. به این خاطر که همین اصولگراهایی که در حکومت هستن پایگاه اجتماعی دارن، هم اصلاح طلبایی که در حکومت هستن پایگاه اجتماعی دارن، نیروهایی که خواستار تغییرات اساسی در ایران هستند هم پایگاه اجتماعی دارن. البته به نظر میاد که ظاهرا حرکت‌های اعتراضی رو اصولگراها آغاز کردن در خراسان، در مشهد، ولی تحولات سریع از کنترل اونها خارج شده، نیروهای متفاوتی پیوستن و ماهیت ساختار شکنانه به خودش گرفته و به معنای این یک حرکت خودجوش خیابانی شده، اومده جلو و این پدیده برای احزاب مختلف فرصت‌ها و تهدیدهای متفاوتی ایجاد کرده.
اما چه شد که این اعتراض‌ها که گفته شد خواستگاهی اقتصادی دارد، اینک در امتداد سیاست و تحول‌خواهی سمت و سو گرفته است؟ مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا.
خب این یک اشتباه محاسباتی بود از سوی اصولگرایان، چون نه تنها مردم کوچه و بازار، بلکه امروز کارشناسان هم، کسانی که اقتصاد و سیاست ایران دنبال میکنن، نمیتونن میان آقای روحانی و آقای خامنه‌ای و مجموعه حکومت این تفاوت‌ها رو ببینن و فاصله گذاری کنن. اصولگرایان مسیر نادرستی رو انتخاب کردن. تصورشون این بود که میتوانن دولت آقای روحانی رو مورد هجوم قرار بدن، اما چون مردم این تمایزها رو به درستی میبینن که قوه مجریه رو نمیشه از دیگر قوا تفکیک کرد، طبعا وقتی اعتراض شروع میشه، این اعتراضات بست پیدا میکنه به مجموعه قوای حکومتی.
اما یکی دیگر از پرسش‌هایی که در خصوص رفتارشناسی معترضان در اعتراضات اخیر ایران مطرح شده، نوع شعارها به ویژه در تمجید از حکومت سابق در ایران، حکومت پهلوی است. عمار ملکی، پژوهشگر سیاسی، در ارزیابی این موضوع معتقد است
بخشی از محبوبیت به نوعی خاندان پهلوی و آقای رضا پهلوی که در بازمانده اون خاندان هستش و نقش سیاسی در حساب به عنوان اپوزیسیون داره، این هستش که در حساب در مقام مقایسه، آن چیزی که خود اصلاح طلبان سالها گفتن، در مقایسه بین بد و بدتر، کارنامه دوران پهلوی به مراتب از کارنامه دوران جمهوری اسلامی بهتر هست در زمینه اقتصادی، در زمینه اجتماعی، در زمینه اعتبار ملی، در زمینه‌های حتی سرکوب سیاسی. این دو به نظر من به عمد گاهی اوقات خلط میشه، تا اینکه هر نوع شعاری، هر نوع به نوعی چیزی رو که در زمینه به نوعی مثلا گرایش به خاندان پهلوی داده میشه رو به عنوان گرایش مردم به سلطنت طلبی و یک نوع ارتجاع نشون بده.
با اینکه اعتراضات اخیر در آغاز با روندی آرام برگزار شد، اما در ادامه در چند شهر ایران با آتش زدن برخی اماکن دولتی و حتی به کشته شدن دست کم دو نفر تا به اینجای کار انجامیده است. مقامات حکومتی ایران رفتار تهاجمی برخی معترضان را به اپوزیسیون خارج از کشور ارتباط دادند. اما چقدر نقش این اپوزیسیون خارج از کشور بر اعتراضات اخیر ایران تاثیرگذار خواهد بود؟ ملیحه محمدی، عضو اتحادیه جمهوری خواهان ایران در برلین.
به نظرم بد نیست که ببینیم چه گروه‌های فعال سیاسی، اثرگذار سیاسی وجود دارن در ایران. بخشی طبعا مثل هر نظام مستبد یا دیکتاتور یا دموکراتی که در جهان باشه، حامیان نظام هستن. این عده پایگاهشون عمدتا در داخل کشور. دو دسته دیگر هستن که اینها در مقابل نظام به نوعی با تعاریفی قرار دارن. یک دسته منتقدان نظام هستن. این دسته به نظر من هم در داخل کشور هم در خارج کشور مؤثرترین نیرو هستن. دسته سوم سرنگونی طلبان هستن که اینها پایگاه فعالشون، نیروهای اصلیشون در خارج از کشور هستن. چرا؟ هم مشخصه هزینه سرنگونی در داخل بالاتر از اینه که اکثر مردم بتونن بپردازن. این سه دسته الان چشم دوختن به وقایع اخیر ایران. حق دارند نیروهای منتقد نظام نگران باشن، برای اینکه هرگز و هرگز در خیابان‌ها، در اختشاشات خیابانی دموکراسی به دست نیومده. اون چیزی که در این سال‌ها دیدیم، اون چیزی که تاریخ میگه، نشان دهنده این است که خشونتی با خشونت دیگه تعویض شده. اما پوزیسیون برانداز یا سرنگونی طلب که عمدتاً در خارج از کشور هستند، به این ظرایف توجه ندارند. مسئله رژیم چنج که امروز در دستور کار ریاست جمهوری آمریکا هم قرار داره اصل مسئله هست.
اما با توجه به شعارها و عملکرد رفتاری معترضان در ایران، چه سناریوهایی را میتوان برای این اعتراضات در آینده متصور شد؟ مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا.
میشه گفت که الان هنوز اطلاعات کافی و دقیقی نسبت به اینکه این جریان به سمت چه واکنشی در از خواهد رفت در آینده وجود ندارد، چون مسلماً جمهوری اسلامی تلاش خودش رو شروع کرده برای کنترل فضای مجازی و تلاش میکنن که بتونن در از بدنه معترضین رو از هم دور نگه دارن، ارتباطات اونها رو قطع کنن و خب در صورتی که بتونن موفق عمل کنند، احتمال اینکه در آینده نزدیک با سرکوب گسترده هم مواجه بشه این اعتراضات وجود داره.
به هر صورت فارغ از شعارها و رفتارهای متفاوتی که در این روزها در اعتراضات داخل ایران شنیده شده، اگر هر یک از جریانهای سیاسی و اجتماعی حاضر در این اعتراضات بتواند جریان غالب و تأثیرگذار این اعتراضات شود، آنگاه بهتر میتوان افق و سمت و سوی این تحولات و ماهیت و خواستگاه سیاسی آن را مشخص کرد.
آیا فقر و مشکلات معیشتی عامل این ماجرا بود و همچنین ماهیت سیاسی اجتماعی اعتراضهای اخیر ایران چه بود؟ گزارشی بود از همکارم رضا جمالی. اگر شما هم در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همچنین اگر تونستید از صد محدودیت هایی که برای تلگرام به وجود اومده بگذارید، مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو میتونید از طریق فردا گرم برای ما بفرستید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها درباره همین اعتراض‌ها رو هم در وبسایت ما دنبال بکنید. مطالب متنوعی در وبسایت ما وجود داره، از جمله گفتگو با فریبرز رئیس‌دانا و فریدون خاون، اقتصاددانان مقیم تهران و پاریس، که درباره مطالبات اقتصادی معترضان و چشم‌انداز اون با همکارم جواد کوروشی یه گفتگوی مشترک رو انجام دادن. همچنین در وبسایت ما میتونید ببینید پیام توییتری برنی ساندرز، سناتور مستقل و کاندیدای در اون گروهی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 رو، که گفته که دولت ایران باید به این حق احترام بگذاره و به صدای هزاران ایرانی که در سراسر کشور برای فرصت‌های بهتر و آینده بهتر دست به تظاهرات زدن توجه کنه. شما در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش رو هم از همکارم شاهین بشیری بشنوید درباره واکنش بین‌المللی، از جمله واکنش مقام‌های ارشد آمریکا در همین زمینه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه برای دومین بار از معترضان در ایران حمایت کرد. آقای ترامپ در پیامی توییتری با اشاره به اعتراض‌های گسترده در ایران تأکید کرده است که آمریکا نقض حقوق بشر را به دقت زیر نظر دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به پیام جدید دونالد ترامپ ابراز نکرده‌اند، اما پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات قبلی آقای ترامپ را مداخله جویانه و ریاکارانه خوانده بود. پیش از این مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز از اعتراض‌ها در ایران حمایت کرده بود. سناتور جمهوری خواه جان مک‌کین نیز تا یه پیامی در شبکه تلگرام خود نوشت: مردم ایران اکنون سالهاست از سوی حکومت خود تحت فشار هستند. حکومتی که به گفته آقای مک‌کین به بی‌ثبات کردن منطقه بیشتر از پرداختن به شهروندان خود اهمیت می‌دهد. جان مک‌کین افزوده است: ایالات متحده در کنار معترضان به گفته او شجاع که برای آزادی و صلح و پایان دادن به فساد در ایران مبارزه می‌کنند ایستاده است. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا نیز در توییتر خود نوشت: مردم ایران به خصوص جوانان در حال اعتراض برای آزادی و آینده‌ای هستند که سزاوار آنند. وی ابراز امیدواری کرد که دولت جمهوری اسلامی به مردم به طور مسالمت‌آمیز پاسخ دهد و از امیدهایشان حمایت کند. مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی آمریکایی در حالی به ابراز عقیده و اعلام حمایت از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم ایران می‌پردازند که برخی دیدگاه‌ها قائل به نقش منفی این گونه حمایت‌ها در روند اعتراضی مردم ایران است. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در تشریح این دیدگاه به رادیو فردا میگوید:
این موضوع یا بیشتر مصرف داخلی برای خود آمریکا داره. یعنی سیاستمدارای آمریکا به واسطه مشکلی که با حکومت ایران دارن اینجوری اعلام موضع میکنه. حکومت ایران به لحاظ سیاسی حکومتی است مستقل، به لحاظ سیاسی نه اقتصادی. آمریکا یا معمولا در جهان نفوذ دارن و در حکومت‌های دنیا طرفدارهای مستقیم دارن، عدد بعضی به خصوص کشورهای غیر پیشرفته. خب این وضع ایران نیست و وقتی که یه سری مردم بخود بر این مورد تظاهراتی که به سلام معروف خیلی پیچیده است، این اظهار نظر میونه و عکس خودش هم تبدیل بشه، چون در مورد هر مورد مشخصی آدم باید بدون نظر بده. تظاهرات فعلی تظاهرات خودجوش است، اعتراضاتی است خودجوش که هر کی با گرایش‌های خاصی توش وارد شده. میزان مردمی هم که شرکت میکنن مشخص نیست. این اظهار نظرها به نظر من حتی به نفع این تظاهرات هم نیست، چون اینا باید دقت داشته باشید. اگر یک مقدار رفتارها خشن بشه، حتی بهانه یعنی خشن بکنن، بهانه تسخیر خیابان خواهند داشت. سپاه پاسداران ایران قوی‌تره، میاد خیابان رو تسخیر میکنه. اینجور اظهار نظر مقامات آمریکایی حتی میداند به اونم منجر بشه. به نظر من این اظهار نظرات با توجه به شرایط فعلی و این تحولات اظهار نظرات که کمک به روند توسعه سیاسی در ایران بکنه. ما دیدیم که معمولا بسیاری از سیاستمداران آمریکایی در شناخت دقیق اون چیزی که در ایران می‌گذرد معمولا یا موفق نبودن یا مطابق دیدگاه خودشان عمل کرده، که این نمیتوانست از تأثیری بذارد بر اون چیزی که توسعه سیاسی در ایران خوانده می‌شود.
در همین حال شماری از اعضای کنگره آمریکا نیز خواستار حمایت از اعتراض‌های مردم ایران شده‌اند. در همین زمینه سناتور تد کروز روز شنبه 9 دی ماه با معترضان اعلام همبستگی کرد. این سناتور جمهوری‌خواه نوشت با مردم ایران، کسانی که به گفته او شجاعانه به خیابان‌ها آمدند تا به حکومت به زعم او سرکوبگر و بی‌رحم اعتراض کنند، اعلام همبستگی می‌کند. وی از دولت دونالد ترامپ خواست که هر آنچه ممکن است در حمایت از این معترضان انجام دهد و از همه ملت‌های آزادی‌خواه در سراسر جهان نیز خواست پشت سر مردم ایران قرار گرفته و به طور علنی از آنها حمایت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پیش از این هشدار داده بود که جهان رفتار حکومت ایران در قبال شهروندان را زیر نظر دارد. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان معتقد است هرچند نمیتوان مانع ابراز نظر و حمایت شخصیت‌ها از اعتراض‌های مردم ایران شد، ولی در این حال حمایت از دموکراسی خواهی مردم در سراسر جهان یک عرف بین‌المللی است که همواره صورت گرفته است.
اظهار نظر سیاستمداران دنیا رو در دفاع از حقوق مدنی و آزادی‌های شهروندی که نمیشه تعبیر و تفسیر کرد به این معنا که اگر اونها دفاع کنن از خواست‌های روزانه مردم، این باعث خشونت بیشتر حکومت میشه یا مردم امیدواریشون بیشتر میشه. این مسئله تأثیر آنچنانی نداره، ولی این درست هست که در همه دنیا کشورها هایی که نظام های دموکراتیک دارن از خواست های دموکراتیک مردم همه کشورها در اعتراض به دیکتاتوری و استبداد دفاع بکنن. این در مورد ایران هم صادق است، ولی من فکر نمی کنم که دفاع آقای ترامپ و یا معاونینشون از حرکت مردم تأثیری داشته باشه که مردم امیدوارتر به میدان بیان یا نه. این بستگی به توازن نیروها و ساخت حکومت و ساخت اپوزیسیون داره. به هر صورت این حرکت‌های خود به خودی، این حرکت‌های خودجوش، علت به وجود آمدنش دفاع آقای ترامپ و غیره نبوده. این شرایط زندگی روزانه اجتماعی سیاسی مردم ایرانه که باعث وجود آمدن این حرکت شده و این حکومت هم راهی برای مردم جز اعتراض که نمیگذاره.
در این میان از سوی دیگر برخی کارشناسان همچون رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا معتقدند حمایت چهره‌های سیاسی در خارج از ایران میتواند تأثیری دلگرم کننده در مردمی داشته باشد که به اعتراض نسبت به شرایط زندگی خود پرداختند.
مردم ایران احتیاج به حمایت خارجی دارند. باید بدونن اگر صدای خودشونو برای اعتراض بلند میکنن، این صدا جایی انعکاس پیدا میکنه و مورد پشتیبانی قرار میگیره. واکنش آمریکایی ها واکنش بسیار سریع بود. از رئیس جمهور آمریکا شروع شد، بعد آقای سناتور کاتن بیانیه‌ای صادر کرد و بعد دیدیم که در توییترش رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم از مردم ایران پشتیبانی کرد و رئیس جمهور آمریکا به روشنی گفت که صدای شما مردم ایران رو بقیه دنیا میشنوند. این نوع حمایت فعالیت ها برای کسی که مثل من در دوران انقلاب زندگی کرده و می دیدم که چطور حتی اعلام غیر مستقیم پشتیبانی یکی از اعضای حزب دموکرات آمریکا برای انقلابیون چقدر اهمیت پیدا می کرد و به عنوان دلگرمی نزد اونها تلقی می شد، این نوع حمایت سیاسی چقدر می تونه نزد مردم ایران مورد استفاده قرار بگیره. اونها احساس می کنن که در دنیا تنها نیستن و یقینا تصور اونها این خواهد بود که برای ابراز نارضایتی هاشون، برای طرح مطالباتشون، اگر با خشونت حکومت روبرو بشن، جایی هست که این حکومت در بقیه دنیا باید پاسخگو باشه.
شهرهای مختلف ایران طی 3 روز اخیر شاهد اعتراض‌ها علیه وضعیت اقتصادی و سیاست‌های حکومت بود. این اعتراض‌ها ابتدا روز پنجشنبه از مشهد و شماری دیگر از شهرها آغاز شد، روز جمعه ادامه یافت و گزارش‌ها حاکی است که روز شنبه هم تجمع‌های اعتراضی در تهران و شمار دیگری از شهرها برگزار شد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. درباره واکنش مقام‌های آمریکایی درباره اعتراض‌های اخیر، دیدگاه‌ها و نظراتتون هم با ما در میون بذارید با شماره تلفن 20420221122112. به پایان مجله نیمه شب اول ژانویه سال 2018 میلادی رسیدیم. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.